اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد اجل فجر اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در تنبیه 11 در حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی بودش. در این صورت اول که ابتدا علم اجمالی داریم که یکی از دو تا ظرف نجس هست، بعدن ملاقات حاصل می شود، ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی اصابت می کنه، آیا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، ملاقی با مشتبه هم آیا وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟ اینجا گفتیم معروف و مشهور قائل شدن که ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی وجوب اجتناب نداره. چرا؟ چون ما به خاطر علم اجمالی از دو طرف علم اجمالی باید اجتناب بکنیم، ولی ملاقی با مشتبه که نجس نیست. ملاقی با مشتبه یک شیء جدیده، یک موضوع جدیده که ما شک میکنیم که آیا اجتناب داره یا نداره، نسبت به او اصل جاری می شود و اصل معارض نداره. پس ملاقی مشتبه وجوب اجتناب نداره، چون دلیلی بر اجتناب از اون نیستش. شک هم بکنیم نسبت به او اصل براءت، اصالت و طهارت جاری میشه. در مقابل گفتیم مرحوم ابن زهره و برخی از قدما قائل شدن که اجتناب از ملاقی لازم هستش. 3 دلیل ارائه شده برای مرحوم ابن زهره. 2 دلیل که دلیل اول و دومش بود به این برمیگشت که اینا میگن ملاقی هم جزئی از ملاقا هستش، انگار ما ملاقا رو توسعه دادیم. چطور اگر یک ظرفی باشه که نجس باشه، شما ظرف نجس رو 2 بکنی، از هر دو بعد اجتناب بکنی؟ چون هر حکم اوداش اینم داره. الان هم میگن ملاقی با نجس چرا نجسه؟ چون انگار نجس توسعه پیدا کرده. ملاقی با مشتبه هم ملاقی میشه توسعه یافته مشتبه. پس همونطوری مشتبه، پس همونطوری که اجتناب از مشتبه واجبه، اجتناب از ملاقیش هم واجبه، چون اجتناب از ملاقی از شعونات اجتناب از ملاقا هستش. 2 دلیل اولشون روایت بود و آیه شریفه و رجز فحجر بود که از این 2 دلیل جواب دادیم. دلیل 3 یک علم اجمالی درست کردن بین ملاقی و طرف ملاقا. یعنی این دلیل 3 اصلا نمیگه که ملاقی از شؤونات ملاقایه، نمیگه ملاقی توسعه یافته ملاقایه، میگه نه، همونطوری که ملاقا اجتنب داره، من برای ملاقی هم اجتنب درست میکنم. چجوری اجتنب داره؟ چون من علم اجمالی دارم که یا ملاقا یا طرف ملاقا نجس. به خاطر علم اجمالی 2 اجتناب درست میشه از ملاقا و طرف ملاقا. ملاقی اجتناب داره چون من بعد از ملاقا یه علم اجمالی جدیدم ایجاد میشه. علم اجمالی دوم و علم اجمالی جدید چیه؟ که یا ملاقی نجسه یا طرف ملاقا نجسه. این علم اجمالی دوم میگه حالا که ملاقات ایجاد شده، پس یا ملاقی که با ملاقا تماس گرفته و ملاقات کرده نجسه، یا طرف ملاقا نجسه. این علم اجمالی دوم حرف وجدانه، یا این نجسه یا این دست من که ملاقات کرده. به خاطر این علم اجمالی دوم ما باید چیکار بکنیم؟ از ملاقی اجتناب بکنیم. ملاقی خودش اجتنب مستقل داره، اجتنب ملاقی ربطی به ملاقا اصلا نداره. خب این علم اجمالی دوم گفتیم اینجا آغاز بحث بین متأخرین اصولی واقع شده که این علم اجمالی دوم منجز هست یا منجز نیست. هر یک از اصولیون کوشیدن یک طور این علم اجمالی دوم را از منجزیت بندازن. مرحوم شیخ انصاری در رسائل چی فرمود؟ فرمود این علم اجمالی دوم منجز نیست. چرا؟ چون این علم اجمالی دو طرفی یک طرفش اصل بلا معارض داره. وقتی یک طرفش اصل بلا معارض داشته باشه، پس دیگه اصول با هم تعارض نمی کنن که تساقط بکنن. علم اجمالی زمان منجزه که اصول در اطراف با هم چیکار کنن؟ تعارض بکنن. چرا؟ چون اصالت و طهاره طرف ملاقا با اصالت و طهاره ملاقی اینا با هم تعارض نمی کنن. چون اصالت و طهاره ملاقی در طول اصالت و طهاره طرف ملاقایه، چون اینا رابطه شون سببی و مسببیه. اساس طهاره در ملاقی مسبب از اساس طهاره در ملاقایه. دو تا اساس طهاره ملاقا و طرف ملاقا با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، نوبت میرسه به اساس طهاره در ملاقی. اساس طهاره در ملاقی بلا معارض جاری میشه. پس این کلام مرحوم شیخ انصاری بود در رسائل. نسبت به کلام شیخ در رسائل سه تا اشکال شده بود. اشکال اول گفتن که اساس طهاره در ملاقی در طول اساس طهاره در ملاقا هست، ولی در طول اساس طهاره در طرف ملاقا که نیست. چون بین چی و چی رابطه سببی و مسببی و علت و معلولی وجود داره؟ بین ملاقی و ملاقا، بین ملاقی و طرف ملاقا که رابطه ای وجود نداره. پس این دوتا اساس طهاره در عرض هم با هم تعارض و تساقط میکنن. این اشکال اول بود. اشکال دوم میگفتن ملاک تقدم و تأخر رتبی نیست. یعنی بر فرد بپذیریم ملاقی در رتبه متأخر از ملاقا و طرف ملاقا هست، ولی ملاک در جریان اصول زمان هستش. زمان اول و زمان دوم. زمان اول که من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، در زمان اول دوتا اساس طهارت چی میشه؟ جاری میشه. زمان دوم من علم اجمالی دارم که یا ملاقی نجسه یا طرف ملاقا نجسه. در این زمان دوم هم چند تا اساس جاری میشه؟ دو تا اصل. ملاک زمانه، لذا این دو تا اصل در عرض همان. چرا در عرض همان؟ چون ملاک زمانه. در زمان دوم دو تا اصل جاری میشه، لذا این دو تا اصل که جاری بشه تعارض میکنن، تفاوت میکنن و علم اجمالی منجز خواهد بود. این اشکال دوم. اشکال رتبی قبول دارن دیگه، دو تا نظر بود چطور مشهور تقدم و تأخر رتبی. اشکال سوم اینو چون تکرار میکنم چون بحث مهمیه، اشکال سوم شبهه حیدریه بود، جوابی که مرحوم سید حیدر صدر داده بودن از شیخ انصاری که فرمودن ایشون اساس و طهاره ها رابطه سببی و مسببی بینش وجود داره، ولی بین اساس و طهاره ملاقی و اساس الهلیه طرف ملاقا رابطه سببی و مسببی وجود نداره. چرا؟ چون اساس الهلیه در طرف ملاقا رتبه مسببیه، چون اول اساس طهاره بعد جاری بشه، اگر جاری نشه نوبت به اساس الهلیه میرسه. پس رتبه اساس الهلیه رتبه مسببیه. در ملاقی هم اساس طهاره ملاقی در رتبه سببه یا مسببه؟ مسببه. پس الان در رتبه مسبب اساس طهاره و اساس الهلیه با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. نتیجه سه تا اشکال به شیخ انصاری چی شد؟ که ما دو تا اصل داریم که در عرض هم با هم دیگه تعارض بکنن و تساقط بکنن، لذا این علم اجمالی چیه؟ منجزه. اصل بلا معارض وجود نداره. خب این بحثی بودش که در دیروز اشاره کردیم، خلاصش رو بیان کردیم. جواب دوم که مرحوم آیت الله خویی به تبع مرحوم نائینی به تبع مرحوم محقق عراقی دادن اینه که علم اجمالی دوم منجزیت نداره، چون یک علم اجمالی اول داریم بین ملاقا و طرف ملاقا، یه علم اجمالی دوم داریم بین ملاقی و طرف ملاقا. ما در تنبیه نهم بود یا دهم بود بیان کردیم علم اجمالی زمانی منجزیت دارد که یک طرف علم اجمالی منجز سابقه، جز سابقه، منجز عقلی قبلی نداشته باشه. علم اجمالی زمان منجزیت دارد که دو تا تکلیف فعلی بیاره، دو تا اشتنه به فعلی بیاره. الان در این علم اجمالی دوم بین ملاقی و طرف ملاقا، اون طرف ملاقا قبلا با علم اجمالی اول چی شده؟ اشتنه داره، منجزیت داره، چون علم اجمالی اول یک اشتنه برای یک اوور، یک اشتنه برای دو اوور، لذا این علم اجمالی جدید بین ملاقی و طرف ملاقا یک اشتنه بیشتر نیورده، فقط اشتنه برای کی آورده؟ ملاقی آورده. اون طرف ملاقا قبلا منجز قبلی داشته، قبلا با علم اجمالی قبلی قبلی منجزیت پیدا کرده. خب وقتی یکی از اطراف علم اجمالی قبلا خودش طرف یک علم اجمالی دیگر بوده، پس دیگه این علم اجمالی دو تا تکلیف فعلی جدید برای من نیبو. و به نظر ما هم جواب اصلی و جواب تحقیقی همینه. علم اجمالی دوم چرا منجزیت نداره؟ چون قبلا یک طرفش به علم اجمالی قبلی چی شده؟ منجز شده. لذا من شک میکنم که این ملاقی اشتنب داره یا اشتنب نداره اثرات البراجاری میشه. بعد نتیجه چی میشه پس؟ بعد از این که ما سه تا دلیل مرحوم ابن زهره رو رد کردیم، پس ملاقی شک میکنیم که وجوب اجتناب داره یا نداره، اصل جاری میکنیم، پس میگیم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی اجتناب از او لازم نیست. این بحث ما در صورت اول تمام شد، باقی میمونه صورت دوم و صورت سوم. این دوتا صورت دیگه کوتاهه، تقریبا حکمشو از مباحث قبلی بیان کردیم، انشاءالله فردا مطرح میکنیم.